درود و سلام خدمت همه حاضرین در میزگرد امشب. امروز 10 فروردین 1403 برابر با 29 مارس 2024 می باشد. عنوان نشست امشب پاتولوژی فساد در جمهوری اسلامی می باشد. بحث آزاد جمعه ها، حزب جمهوری خواه سوسیال دموکرات و لایک ایران عضو جبهه ملی ایران برگزار می کند. سخنرانان امشب آقای رضا علیجانی، تحلیلگر، کنشگر سیاسی و اجتماعی می باشند و سخنران بعدی آقای فرزاد وحید، دکتر ارشد مهندسی شیمی، محقق سابق دانشگاه های شریف، نیوکاسل، بریستول و استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه میدل سیکس لندن میشه. در بخش دوم دوستان سوال جواب و انتقاد یا پیشنهاد میباشد که دوستان هر 5 دقیقه وقت دارن در این مورد، ولی خواهش میکنم که در بحث روز باقی بمانیم. اجازه بدید از آقای سعید جعفری اخبار هفته گذشته. آقای جعفری بفرمایید.
درود بر دوستان و وقتتون بخیر. من 4 خبر رو انتخاب کردم. شروع هفته گذشته متاسفانه با مرگ زنده‌یاد فرامرز اصلانی بود. ایشون یکی از هنرمندان دوست داشتنی و محبوب در میان نسل‌های مختلف ایران بودن و خصیصه خیلی مهم دیگه‌شون این بود که از حامیان انقلاب زن زندگی آزادی بودن و یادشون همیشه ماندگار خواهد بود. خبر بعدی در مورد تحسن خانم صدیقه وسمقی در زندان هستش که خانم نرگس محمدی هم به ایشون پیوستن. ایشون رو در دادگاه هم که میبرن ایشون بدون حجاب اجباری میاد و به شدت اعتقاد داره که مثل خانم سپیده رشنو که این حجاب اجباری بر زنان تحمیل شده و حتی در دادگاه های نمایشی جمهوری اسلامی هم بایستی با بدون یعنی با حجاب اختیاری که همون بدون پوشش اسلامی هستش ظاهر شد. خبر سومی که براتون انتخاب کردم دیدارهای اسماعیل هنیه رهبر گروه حماس و 2 روز بعد از اون رئیس دفتر سیاسی جهاد اسلامی، ببخشید دبیر کل جهاد اسلامی، به فاصله 2 روز به تهران اومدن و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار کردن. این نشون دهنده حمایت تمام قد و علنی و شدیدتر جمهوری اسلامی از گروه های ترور در منطقه هستش. در عین حال از اون طرف هم اسرائیل به نظر میرسه که داره دامنه جنگ رو گسترده تر میکنه. دیروز به لبنان حمله کرد و بیش از 40 نفر رو که از گزارش شده بود که از اعضای حزب الله هستن در شهر حلب در سوریه کشتش و به نظر میرسه که وضعیت دوباره داره وخیمتر میشه در منطقه. و خبر آخر هم که در ابتدای جلسه امروز دوستان بهش اشاره کردن، حمله توی داخل گیومه، میگیم افراد ناشناس ولی ما میدونیم که کار چه کسی هستش، به پوریا زراعتی خبرنگار جوان ایران اینترنشنال هست. جمهوری اسلامی قبلا خبرنگارها رو تهدید کرده بود، به صورت علنی خبرنگار رو از فرانسه کشونده بود به عراق در واقع و به دار کشید. خبرنگار رو در آمریکا قصد ترورش رو داشت که دستش رو شد. فرداد فرحساد رو قبلا تهدید کرده بود و امروز موفق شد که پوریا زراعتی رو با ضربات چاقو، در واقع ایشون حالا فعلا خوشبختانه حالشون وضعیتشون پایدار گزارش شده، در بیمارستان هستش، ولی این هم در ادامه همون ترورهای خارج از کشور جمهوری اسلامی هستش که حزب ما و من مطمئنم تمام دوستانی که در این نشست هستن این حملات رو به شدت محکوم میکنن. متشکرم از توجهتون.
با سپاس از شما آقای سعید جعفری. اگر اجازه بدید دوستان با آقای فرزاد وحید شروع کنیم. آقای وحید برای مدت 25 دقیقه بفرمایید. با درود به همه دوستان حاضر و دوستانی که این برنامه را از طریق یوتیوب میبینند، من یک مطلب کوتاهی تهیه کردم در مورد آسیب شناسی فساد یا فساد. فساد در جامعه رو میتونیم از چند جنبه بررسی کنیم. نخست اینکه از نظر فرهنگی یک جامعه میتواند در طی یک دوره انحطاط اخلاقی قرار گیرد و در این دوره قبح اعمال غیرقانونی و غیر اخلاقی کمرنگ میشه. این شرایط معمولا در نتیجه وجود حاکمین فاسد و سیاست های ضد اخلاقی آنها رخ میدهد. جمهوری اسلامی کشور ما در این شرایط به خصوص قرار داره و انحطاط رهبران جامعه از بالا به پایین تقریبا همه جامعه را فرا گرفته. شهروندان نسبت به حکمرانان خود و سیاست ها و اعمال آنها چنان بی‌اعتماد شده اند که دیگر خود را یک عضو مسئول جامعه نمی بینند و در شرایط حکمرانی قانون جنگل می بینند. در نتیجه هر کس به فکر منافع شخصی خود است و نه منافع کلی جامعه‌ای که در آن زندگی می کند. هر کس باید گلیم خود را از آب بیرون بکشد و نگران بقیه افراد جامعه نباشد. نکته دیگر این است که در کشورهایی که به وسیله حکمرانان فاسد اداره می شوند همیشه قوانینی وضع می شود که راه را برای اختلاس از بیت المال آسان می کنند. در واقع در این گونه جوامع قوانینی که وضع می شوند همگی به گونه ای طراحی شدند که برای طبقه حاکم و سوء استفاده دولتیان این قوانین وضع شدند و اختلاس رو از صندوق بیت المال آسان می کنند و به این ترتیب از ضعف های قانونی استفاده زیاد میشه. برای مثال میتوان از چند نرخی بودن اصل و بهره های بانکی بسیار نازل برای قروض خواص نام برد. کافی است که خواص بدون نیاز به وثیقه گذاشتن مقدار بسیار زیادی وام کم بهره بگیرند و با آن پول ها شرکت ها و کارخانه های خصوصی شده را به قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی آنها بخرند و یک شبه میلیونر شوند. گروه دیگری با خرید ارزهای دولتی برای واردات کالاهای اساسی که نرخش خیلی پایین تر از نرخ بازاره ارز دریافت می کنند و اون ارزهای خریدا شده را با نرخ خرید شده با نرخ دولتی را به جای خرید کالاهای اساسی مستقیما در بازار آزاد می فروشند و پول هنگفتی به خاطر اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد به جیب می زند. این دو نرخی بودن یا چند نرخی بودن ارز راه فساد رو باز کرده. در اینجا من یه لیستی تهیه کردم از قوانین فسادزا که مرتب مورد استفاده خواص جمهوری اسلامی قرار می گیرند. اولیش اینه که همین وام های کمبهره و قرض الحسنه که بدون وثیقه فقط به خودی ها داده میشه و اینها از این استفاده های مختلفی میکنه. با این وام های کمبهره اینا میتونن شرکت های خصوصی شده رو بخرن و یک شبه میلیونر شوند. قسمت بعدی ارزهای چند نرخیه که برای کالاهای اساسی بهش اشاره کردم الان که اونم باز به خودی ها داده میشه. بعدیش اجازه تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای شهرکسازی که اونم باز فقط به خواص داده میشوند. یعنی واقعا زمین های کشاورزی که ارزش چندانی ندارند وارد اقدامات ساختن ساخت و ساز دولتی میشن و این استفاده خیلی زیادی برای سازندگان ایجاد میکنه. بعدش اجازه فروش مستقیم نفت برای دور زدن تحریم هاست که باعث درآمدزایی بسیار بالا برای معتمدین نظام می شود. در بعضی از مواقع نظیر اختلاس که بابک زنجانی که معرف حضورتون هست، پول نفت فروخته شده رو حتی علاوه بر اون پولی که به عنوان سهم خودش بود، حتی پول کل نفت را هم به کشور باز نگردوند. آره، تازگی های شنیدم که یه مقداری از این پولها رو برگردونده، ولی در حال این موضوع باعث شد که خیلی از این موضوع سوء استفاده کنند. بعدیش انحصار وارد کردن بعضی اقلام نظیر شکر و لاستیک و غیره که باعث ایجاد سلطان های شکر و لاستیک و غیره شده. این هم باعث میشه که یه عده‌ای بتونن استفاده های کلانی از این موضوع بکنن. قانون دیگه که وجود داره اجازه دادن به سازمانی مثل سپاه که بنادر و فرودگاه خصوصی داشته باشه. بنادر و فرودگاه خصوصی شرایط گمرکی ندارند و اینا به هر صورتی که دلشون میخواد میتونن کالا وارد بکنن و یا اجناس یارانی داده شده را که بسیار ناظر هستن از اونجا صادر بکنن. مثلا فرض کنید که یه مقدار زیادی از بنزین یارانه داده شده ما که تقریبا 1/10 قیمت تولیدشه، هزینه تولیدشه، این من شنیدم که تا 25% از بنزین ها و به وسیله اینها قاچاق میشه و ببینید چه درآمد عجیبیه. این از طریق همون فرود بنادر خصوصی که مقدارش از طریق اونها هست و یه مقدارش هم از راههای دیگه در سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه. بعدیش کنترات های بسیار بزرگه که اینها رو بدون مناقصه گذاشتن برای ساختن راه ها و سد ها و کارخانجات و توسعه میدان های نفتی تقریبا همه اینها رو به سپاه میدن و سپاه اون کنترات ها رو بین ساب کنترکتور ها تقسیم میکنه. یعنی واقعا اول کنترات رو میگیرند و بعد یه دی رو که در زمین های مختلف تخصص دارند به عنوان ساب کنترکتور استخدام و چیز میکنند، معمول میکنند که کارهای مختلف دیگر رو انجام بده و این هم درآمد خیلی بزرگی رو برای سپاه داره. اینا فقط چند نمونه بود از آنچه در ایران میگذرد و راههای بسیاری برای پول درآوردن خواص موجودند که حالا از حوصله این بحث خارج. همکنون یارانه های مواد انرژیزا که شامل برق و بنزین و گازوئیل و غیره می شود همه ساله باری معادل 85 میلیارد دلار بر دوش بیت المال برده. این رقم بیش از 2 برابر درآمدهای حاصل از نفت و پتروشیمی روی هم است. این نوع یارانه دادن ها باعث مصرف بی‌رویه مواد انرژیزا و قاچاق بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه می شود و به قولی الان توضیح دادم که 25% بنزین یارانه‌ای که به نرخی کمتر از 1/10 هزینه تولید فروخته می شود به خارج از کشور قاچاق می شود. با برق بسیار ارزان که اونم خیلی یارانه دریافت کرده و با قیمت خیلی کمتر از هزینه تولیدش فروخته میشه، شرکت هایی درست شدن که اینها به صورت قاچاقی بیت کوین استخراج میکنن. بیت کوین هم در تمام دنیا به این صورت استخراج میشه که جاهایی که برق خیلی ارزونه صرف میکنه که از اون برق ارزون برای این کار استفاده میشه چون مصرف برق خیلی بالایی و به این ترتیب هم حالا اگه لازم بود در مورد اون هم میتونیم بعدا توضیح بدیم که چگونه این کار انجام میشه، به این ترتیب هم یه دهی خیلی پولای زیادی رو به جیب میزنن. حالا باید چه باید کرد؟ اولیش اینه که چند نرخی بودن ارز و وام های قزل حسنه به خواص رو باید متوقف کرد. خصوصی سازی ها باید بر طبق قوانین بین المللی که برای این منظور ساخته شده ان صورت گیرد، تا از سوء استفاده های خواص و خودی ها و خرید آنها زیر قیمت های واقعی و آنچه در ایران خصولتی خوانده می شود متوقف شد. دولت باید خریداران را متحد به حفظ این کارخانجات و ادامه تولیدشان کند، تا نه کسی بیکار شود و نه اینکه اموال کارخانه به وسیله به ویژه زمین ها و قسمت های سودآورتر به صورت شرکت های جداگانه تقسیم و جدا شوند و بقیه کارخانه اعلام ورشکستگی کنند. میدونی که معمولا کارخانه یاد کارگاه خیلی مختلفی دارند و بعضیش سودآورتر هستند. اینا اون قسمت های سودآور رو جدا می کنند و اون قسمت های زیانده رو توی یه شرکت دیگه می زارن. سودآورها رو می فروشند، زمین ها رو می فروشند و اون قسمت هایی که سودآور نیست رو اعلام ورشکستگی می کنند و به این ترتیب یه مقدار خیلی زیادی پول به جیب می زارن. این کار باید متوقف بشه، یعنی واقعا خریداران باید متعهد بشن که یک چنین کاری رو انجام ندن یا یه دی رو که در اونجا کار میکنن بیکار نکنن. اینها قوانینیه که در کشورهای مترقی وجود داره، ولی در متاسفانه در ایران هنوز این قوانین وجود نداره. پیگیری کار مبارزه با فساد باید بدون توجه به موقعیت اخلاصگران و روابطشان با مقامات دولتی و خودی ها صورت گیرد. ما میبینیم که در ایران یه همچین اتفاقی نمیفته. خیلی از خواص وقتی اختلاس میکنند خیلی کمتر مورد تعقیب واقع میشند و حتی خود رهبر هم در یک جمله خیلی مشهوری گفته بود که اینو کشش ندید، یعنی ازش بگذارید. دولت ها نباید بدون حساب و توجه به ظرفیت بازار پول بدون پشتوانه چاپ کنند و از مردم مالیات پنهان بگیرند. مالیات ها باید به صورت آشکار و به صورت تصاعدی از طبقات پولدارتر گرفته شود. یعنی اگه یه نفر درآمدش مثلا 100,000 یوروه، خب این درصدی که میپردازه مثلا ممکن 40% باشه یا هرچی، خیلی بیشتر از اونیه که مثلا درآمدش حدود 10,000 دلاره یا 20,000 دلاره. به صورت تصاعدی باید بره بالا تا یه مقدار خیلی زیادی عدالت اجتماعی برقرار بشه. فضای اقتصادی کشور باید شفاف باشه. قوانین نباید هر روز تغییر داده شوند تا سرمایه گذاران با اطمینان در کشور سرمایه گذاری کنند و از سوء استفاده آنان که از پیش از این قوانین اطلاع دارند جلوگیری شوند. چون وقتی قوانین رو عوض می کنند، اونایی که خودشون قوانین رو عوض کردن اطلاع دارن که چه اتفاقی می افته. حالا اینا اگر به دوستانشون هم بگن که مثلا از پس فردا فلان اتفاق میفته، اونها میتونن از این موضوع خیلی استفاده مالی بکنن و این کار نباید صورت بگیره. باید تا اونجایی که ممکنه قوانین قانون کشور ثابت باشه، تا هم از نظر سوء استفاده مقامات دولتی جلوی این کار گرفته بشه و هم این که سرمایه گذارها بتونن اعتماد بکنن به وضعیت بازار. تورم با کنترل کردن حجم نقدینگی باید کنترل بشه تا احتکارگران نتوانند از تغییرات شدید قیمت ها برای اجحاف به خریداران استفاده کنند. ما الان یکی پدیده موجه هستیم که یه دهی به مقدار زیادی کالا رو انبار میکنند و منتظر این هستند که قیمت ها بره بالا و به این ترتیب میخوان از شرایط موجود سوء استفاده بکنن، ولی وقتی تورم به این صورت نباشه جلوی این کار گرفته میشه. دولت ها نباید بدون حساب و توجه به ظرفیت بازار پول بدون پشتوانه چاپ کنند و پول بدون پشتوانه چاپ کردن به معنای اینه که حجم نقدینگی در جامعه زیاد میشه، در بازار زیاد میشه، بالا رفتن حجم نقدینگی باعث تورم خیلی شدید میشه، الان 50%. یعنی اگر شما 100 دلار امروز دارید، در پایان سال قدرت خرید این 100 دلار میشه 50 دلار، و این 50 دلار به جیب کی میره؟ اختلاف بین 150 که همون 50 باشه، به جیب کی میره؟ به جیب خزانه دولت میره، چون داره اسکناس بدون پشتوانه چاپ میکنه. تو این یه سوء استفاده ایه که دولت های شبیه دولت جمهوری اسلامی میکنند و از مردم مالیات پنهان میگیرند. این علاوه بر اون مالیاتیه که به صورت رسمی گرفته میشه. و عیب دیگه این اینه که نمیتونه به صورت تصاعدی باشه، یعنی شما چه فقیر باشی چه غنی باشی، همه به صورت یکسان 50% دارید مالیات می در آخر سال. چیز دیگه، مسئله دیگه که قابل ذکره اینه که هر گونه انحراف از قوانین علم اقتصاد برای سوء استفاده عده‌ای استفاده جوی می باشه. یعنی این انحرافاتی که ایجاد میشه بی خودی ایجاد نمیشه، اینا همه دیزاین شده، طراحی شده برای اینکه یه عده‌ای ازش سوء استفاده کنه. و این یه عده‌ای کیا هستن؟ خودی ها هستن، کسایی هستن که با مقامات دولتی دستشون در همه، و این یه مسئله خیلی مهمه. حالا در ایران نه تنها قوانین مرتباً تغییر میکنن، بلکه دولت ها تظاهر میکنن که قوانین جدیدشان برای حمایت کردن از اقشار فقیر است، در صورت که در عمل دقیقا برعکس است. برای مثال یارانه های عریض طویل خزانه دولت رو خالی می کنند، ولی دولت ها از این موضوع اصلا نگران نیستند. چرا که با چاپ اسکناس بدون پشتوانه که مادر تورم است که الان توضیح دادم، از فقیر و غنی به صورت یکسان مالیات پنهان دریافت. حالا تا اینجا ما راجع به قوانین صحبت کردیم که اینا قوانین فسادزا هستن. گام بعدی در مورد قوانین لازم برای جلوگیری از چاله های قانونی است که استفاده جویان ازش استفاده می کنند برای به دست آوردن پول های خیلی زیاد. علاوه بر قوانین جزایی که باید شفاف باشند و به خوبی اجرا شوند، قوانین زیر هم بسیار لازمند. یک، قوانین ضد مونوپولی برای حفظ منافع مصرف کنندگان. هر موقع در یک جایی مونوپولی ایجاد بشه، مصرف کنندگان دیگه چویسی انتخابی ندارند و مجبورن هر قیمتی رو که اون مونوپولی دیکته میکنه قبول کنند. پس این یکی از چیزهایی که حتما باید قوانین محکمی در موردش وجود داشته باشه. قوانین جلوگیری از تقسیم کارخانجات و شرکت ها به سودآور و ضررده و فروش جداگانه قسمت های سودآور و حتی زمین های کارخانجات برای خانه سازی و غیره، اینه که در بالا بهش اشاره کردم. تو انگلیسی به این میگن asset stripping، و این یه کاری بوده که خیلی معمول بوده در گذشته و برایش قوانین ایجاد شده که این اتفاق نیفته. حتی بین دوتا شرکت هم که یعنی یکشون یا اون یکی رو میخره، باید تعهد بده که اسید استریپینگ نکنه. این هم یکی از، وگرنه دولت مثلا میتونه جلوی فروش یکی از اینها رو به اون یکی بگیره. این قوانین برای این ایجاد شده. جلوگیری از پدیده فروش با کمتر از قیمت تمام شده. چرا این کارو میکنن؟ این کارو برای برشکست کردن رقبا میکنن. رقبایی که نمیتونند توان مالیشون به اندازه کافی نیست و نمیتونن مدت زیادی دوام بیارن، اینها همه ورشکست میشن و در نتیجه اون شرکتی که این کار رو شروع کرده میتونه کارخانجات اونها رو، شرکت های اونها رو خیلی ارزون بخره و بعد قیمت ها رو ببره بالا همون تا اون حدی که دلش میخواد، چون دیگه رقیبی وجود نداره. یکی دیگرش تعهد به حفظ نیروی کار پس از فروش کارخانجاته. یعنی الان معاملاتی که صورت میگیره بین شرکت های مختلف باید طوری باشه که تعداد زیادی افراد کار خودشون از دست ندند و این تعهد رو بدن که پس از خرید کارخانه ای اینو به همین صورتی بوده اداره میکنن و یه تعداد زیادی کارگر و کارمند رو بیکار نمیکنن. همه این قوانین برای حفظ منافع عمومی و جلوگیری از سودجویی های غیر اخلاقی و غیر قانونی بسیار لازم و مفیدن. خیلی هاش در مملکت ما وجود نداره. در انتها چون تحریم های بین المللی راه رو برای فساد کسانی که تحریم رو دور میزنند باز میکنند، باید سیاست خارجی کشور از این حالت تخاصم ایدولوژیک خارج شود و به طرف تعامل با تمام کشورها درآید تا هم جلوی فساد گرفته شود و هم با تعامل و همکاری با کشورهای دیگه بشود به تکنولوژی های روز دست یافت و صنعت و اقتصاد رونق گیرد. این تقریبا خلاصه بود از این چیزی که من براتون تهیه کردم، ولی من در اختیارتون هستم که سوالی باشه در مورد هر کدوم از اینها توضیحات بیشتری خدمتون عرض کنم. نخواستم در مورد هر کدومشون توضیح زیاد بدم چون وقت کمه و گفتم شاید از حوصله این بحثم خارج باشه، ولی در خدمتون هستم برای سوالات، اگر دوستان سوالی دارن در خدمتون. خیلی متشکرم، مرسی.
با سپاس از شما آقای فرزاد وحید. آقای علیجانی، آقای قاسمی.
آقای علیجانی از ایشون خبری نیست، معمولا هیچ وقت بدقولی نمی کنن، ولی حتما یه گرفتاری براشون پیش اومده و اینها، چون به منم گفتن که روز جمعه آزاد هستن. یکم بیمار احساس، یعنی یکم بیمار بودن ولی فکر نمی کنم که علتشون باشه. ولی اگر اجازه بدید، من چون آقای علیجانی نیستند، یک چند تا نکته رو بیان بکنم.
بفرمایید، بفرمایید.
خب مسئله پاتولوژی فساد در ایران یا آسیب شناسی، حالا ترجمهش اینطوری شده که موضوع بحث امروزه، یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه، یعنی فساد یکی از مسائل بسیار بسیار مهم جامعه ماست و اگر اینو ما درست مطالعه نکنیم و علتهاش رو مورد توجه قرار ندیم، هیچ وقت حتی در دولت‌های آینده هم ممکنه که این قضایا ادامه داشته باشه، کمان که در دوران شاه بود ولی نه به این شدت و الان در جمهوری اسلامی خیلی مهمه و خیلی خرابکارانه است، یعنی جامعه رو کلن از بین برده. علت اصلیش به نظر من قانونیه که قانون اساسیه که وجود داره، یعنی تمام قدرت در دست یک نفر به طور خلاصه و یک قانون اساسی استبدادی ایدئولوژیک. و وقتی یک چنین چیزی وجود داشته باشه، بنابراین اون فرد که در همه امورات دخالت میکنه، تصمیم میگیره و در واقع یک قوه کنترل کننده وجود نداره. برای اینکه جلوی فساد و خرابی گرفته بشه، مسئله نظارت یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه. اگر نظارت وجود نداشته باشه، بنابراین کنترلی وجود نداره و اشتباهات و یا تخلفات و جلوشو نمیشه گرفت. مثلا وقتی نگاه بکنیم، من مثال هایی که میزنم در فرانسه یا در قالب کشورهای پیشرفته یا حتی معمولی، یک چیزی داریم، یک قوه‌ای رو داریم، در یعنی یک بخشی رو داریم در قوه قضایی که زیر نظر به طور مستقل عمل میکنه و زیر نظر هیچ کس نیست بجز اون گروهی که شناخته شدن و روش کار بکنن، به نام کور دی کونت، یعنی دیوان حسابرسی. این دیوان حسابرسی سالی یک بار تمام حساب‌ها رو رسیدگی میکنه، گزارش میده و البته در عرض سال هم اگر تخلفاتی چیزی باشه گزارش میده. یعنی دقیقاً همه مسائل مربوط به دولت و شرکت‌های بزرگی که دولت درشون سهم داره یا احتمالاً شرکت‌های بزرگی که تأثیر در سیاست‌های دولت میتونن بذارن و مورد کنترل قرار میده. بنابراین به علت نبودن یک قانون درست، یعنی قوانین درست و قوه قضاییه درست و یکی از چیزهایی که مثل همین دیوان عالی حسابرسی که عرض کردم، این جلوی فساد رو در واقع باز میذاره. هر کاری هر کسی دلش میخواد میکنه، منتها خب باید حساب و حق حسابش رو به این ور بده. عواملی که تونسته این فساد رو گسترش بده در ایران، من آماده نکرده بودم خودم و چون آقای خلیجانی نیستن چند نکته رو همینطوری نوشتم. عواملی که گسترش داده فساد رو در ایران، یکی از عوامل مهمش به نظر من، حالا قابل فکر کردن با نظر بقیه دوستان،
این دکلی که میذاریم برای ته،
منتشر ته روی اون چیزا هست، ماله روی اون.
بله، آقای علی شیرازی بودن که صداشون چیز بود. بله، دنبال چی؟ یکی از مسائل مهم مسئله تحریم هاست. یعنی تحریم ها خودش زمینه فساد رو فراهم کرده، یعنی زمینه دو، همونطور که دکتر فرزاد گفتند، دکتر وحید گفتند، این زمینه فساد رو و دور زدن ها رو فراهم میکنه. تحریم ها در واقع هم به نفع سردمداران رژیم، به نفع کسایی که دزدی میکنن، فساد و گسترش میدن، و هم به نفع بسیاری از کشورهای خارجیه که از این فرصت استفاده میکنن. مثلا در ارتباط با نفت، نفت رو به قیمت خیلی ارزونتر میخرن. مسئله دیگر مسئله تک تولیدیه، که این همیشه یکی از مشکلات و معضلات بسیار بسیار مهم، چه در دوران شاه و چه در دوره رژیم کنونی، گردن اقتصاد ایران رو گرفته بود. تک تولیدی یعنی این که ما فقط یک منبع درآمد داریم و هر وقت اون قطع بشه، بریده بشه، مجبوریم که یا با راه‌حل‌های نادرست اون کارمون رو انجام بدیم یا اینکه اصولا مملکت دچار ورشکستگی بشه. و این نبودن یک نوع اقتصاد رقابتی آزاد و نبودن تولیدات دیگه ما رو وابسته کرده به مسئله نفت و خب از اونجا میدونیم که معضلاتی که پشتش میاد چی هستش. مسئله دیگر این جنگ های نیابتی و ارسال پول برای کشورهایی که زیر یا در ارتباط با جمهوری اسلامی کارهای نظامی انجام میدن در این کشورها، یعنی همین گروه هایی که خب اینا پول میخوان دیگه، این پولشون رو که به طور رسمی از بودجه دولت که نمیدن، که این پول همش از پولایی که پیش خامنه ایه یا از پولایی که دست سپاهیان هست و فلان و اینا، یعنی یک منبع پخش پولی رو باید به وجود آورد که اون بتونه این مواد نظامی رو یا تسلیحات نظامی رو بتونه برسونه به کسایی که برای ایدئولوژی اسلامی و جمهوری اسلامی دارن کار میکنن و برای یک نوع قدرتی که او میخواد در خارج از مرزهای خودش داشته باشه چیز بکنه. یکی دیگه از به اصطلاح عوامل گسترش فساد در ایران مسئله اتمی، مسئله این اتمیه که راه کجی رو رفت، یعنی از ابتدا که شروع کرد به کار کردن یه اگر یک راه عاقلانه، البته این رژیم چیز نبود، اگر یه راه عاقلانه ای رو در نظر می گرفت شاید مملکت ما، یعنی یکی از دیگر مسائل بسیار مهم همین وضعیت اتمیه که تحریم ها رو پشت خودش رو برده و در واقع تمام امکانات اقتصادی یک کشوری که بتونه با دولت با دنیا در تعامل اقتصادی باشه رو از بین برده. آقای علیجانی زنگ میزنه اگه اجازه بدید. آقای علیجانی درود، نیومدید شما، کجایید؟ من ساعت 7:30 بود، من چند بارم بهتون زنگ زدم جواب نمیده، ولی میتونید بیاید، الان میتونید بیاید. چیزو دارید، آدرسو دارید دیگه، براتون فرستادم دیگه. ها آدرسو با ایمیلی که براتون فرستاده بودم فرستادم، ولی بازم الان با واتساپ براتون میفرستم. اب نداره، باش بیاید، باش. آقای علیجانی الان میان، چون توی ساعت رو اشتباه گرفته بودم. مسئله اتمی که خیلی خیلی مهمه و یکی دیگه باز از عواملی که فساد ایجاد کرده این آستانهای قدسه، این آستانهای مختلفه که در واقع یک اقتصاد پارالل متوازی در اقتصاد ایران به وجود آورده که همه دخل این به جیب آخونده و به جیب رهبری میره که بتونن برای همون کارهای مختلفی که احتیاج دارن استفاده بکنن. بنابراین ببینید هیچ کشوری، هیچ جامعه‌ای، هیچ سازمانی، هیچ دستگاه ساخته شده تکنولوژیک و صنعتی بدون کنترل نمیتونه بگرده. یه اتومبیل بدون ترمز شما نمیتونید داشته باشید، میره میزنه همه جا رو خراب میکنه، خود آدم هم میکشه. برای این کنترل که نباشه، قوانین درست حسابی که نباشه، اینها همه عواملی هستن که فساد و گسترش میدن، به جز موردی که در اول سخنان آقای دکتر فرزاده وحید بود و اون مسئله انحطاط فرهنگی و واقعا جامعه ما در دورانی که به هر حال انحطاط فرهنگی خیلی جاها هست ولی در جامعه ما به اوج خودش رسیده، بنابراین از همه چیزهای نادرست استفاده وقتی بشه طبیعتا دامنه فساد گسترش پیدا میکنه. ببخشید من خواستم یکم به هر حال چیزایی در ارتباط با اون چی که فکر میکردم خدمتتون عرض بکنم. خیلی ممنون از دکتر فرزاد وحید که صحبت کردن.
با سپاس از شما آقای قاسمی. آیا آقای علیجانی وارد شدن؟
نه هنوز وارد نشدن، هنوز وارد نشدن. من فکر میکنم ایشون مشکل کدو داشته باشن.
پس اجازه بدید ما ادامه میدیم تا وقتی که ایشون وارد شد.
بله بله شما ادامه بدید.
خواهش میکنم. آقای فرشین بعد خانم زیارتی و آقای احمدی. آقای فرشین بفرمایید.
خیلی ممنون از جناب وحید در مورد مسائلی که فرمودن. البته شما بیشتر روی نمودهای خارجی فساد در واقع تأکید کردید و نمونه‌های برجسته‌ای هم ذکر کردید. اگر بخواهید این فساد رو در قانون اساسی این جمهوری اسلامی و مخصوصاً بر پایه آیات قرآنی ریشه یابی کنید به کجا میرسید؟ من مشخصاً در مورد مسئله انفال که فکر میکنم در ماده 45 قانون اساسی اومده دارم عرض میکنم خدمتتون. آقای
فرشیم تمام کردید؟
من تمام کردم. فکر کردم که شاید این سوال یه مقدار پیچیدگی داره برای عزیزان. ببینید من اجازه بدید اینو من یک کمی خودم خدمتتون عرض کنم. ببینید قانون اساسی جمهوری اسلامی که به هیچ وجه جمهوری نیستش اصلا، یعنی قانون اساسی بله عرضم به حضورتون که یه نفر میاد صحبت میکنه توی چیز.
خواهش میکنم دوستان میکروفون تو ببندید. خواهش میکنم ادامه بده.
در فکر سوره هشتم در قرآن جایی که به جنگ بدر یا غزوه بدر اشاره میکنه، پیامبر برای اینکه مسائل مالی مسلمین رو حل بکنه به نکته‌ای تحت عنوان انفال اشاره میکنه. انفال یعنی اینکه تمام ثروت‌ها، سرزمین، اموال، چشمه‌ها، درختان، معادن زیر زمین، روی زمین، بر بالای زمین، هر جا که هست، این مال امت اسلامی است به اصطلاح. هدف این بوده. اما در قانون ما هم در واقع به شکلی به همین صورت ذکر شده و تفسیرش هم میشه نگاه کرد. حاکمیت کنونی که هیچ حقی برای مردم ایران و اصلا جمهور مردم قائل نیست که سهل است، بلکه دشمنی مطلق داره با مردم ایران و ثروت‌های ایران، در واقع همه رو در اختیار حاکم وقت قرار میده. یعنی رسما آقای خامنه‌ای مالک کل کشوره. این برپایه اون به اصطلاح آیه قرآنی یا آنچه که در سوره هشت در سوره انفال اومده ذکر شده. آقای یکی از آقایونی که در الان در فرانسه هستن، من اسمشون خاطرم نمیاد، آقای مهرداد
وهابی
دقیقاً، آفرین، آقای مهرداد وهابی کتابی نوشتن در مورد اقتصاد این حکومت اسلامی بر پایه انفال، و من میتونم عرض کنم خدمتتون که بهترین کتابی است که نوشته شده تا کنون. کتاب رو انتشارات اشپرینگر چاپ کرده و عرضم به حضورتون انتشارات پالگریو هم در مایک مکمیلان کمک کرده و منتشر کردن به زبان انگلیسی و 100% به زبان فرانسه هم باید باشه این کتاب. ما اگر بخوایم واقعا به درک درستری از مشکلات اقتصادی و فسادی که در واقع جامعه ایران رو گرفته برسیم، باید به دو حوزه خیلی توجه بکنیم، یا بهتر بگم به سه حوزه. ببینید، یه حوزه رو که جناب وحید مطرح کرد، ممنون. یک حوزه دیگر حوزه قضاییه. حوزه قضایی مسلماً از این اصل انفال خبر داره، از ماده 45. به همین دلیل فساد گسترده‌ای به شیوه های گوناگون سراسر دستگاه قضایی گرفته. شما خودتون نمونه های فراوانی ازش سراغ دارید. احتیاج است من چیزی بگم؟ الان هم آقای علیجانی میرسن میخوان صحبت بکنن. حوزه دیگری که مربوط به فساد میشه حوزه آموزش و فرهنگ. به شدت رژیم داره سعی میکنه که یک استحاله کامل در نظام آموزشی ایجاد بکنه. از دبستان ها شروع کرده، در مدارس دانش آموزان رسما دارن خرافه یاد میگیرن به جایی که علم یاد بگیرن. هیچ چیزی در واقع میشه گفت از علم خبری نیست. من دیگه همه جا قطع میکنم. تشکر.
با سپاس از شما آقای فحشیم گرامی. با سلام و درود خدمت آقای علیجانی. بفرمایید 25 دقیقه وقت دارید آقای علیجانی. بزرگوار، میکروفون تو بسته است آقای علیجانی، بفرمایید.
سلام میکنم خدمت دوستان. اگر 3-4 دقیقه فرصت بدین دوستان دیگه یه مقدار صحبت کنن، من بعد صحبت کنم، ممنون میشم.
خواهش میکنم. خانم زیارتی، بفرمایید.
بله، من سوال داشتم از آقای دکتر وحید. در یک پستی گذاشتم توی فیسبوک، حتما ایشونم خوندن، که نویسندش هم بوده آقای اردشیر ثابت، دکترای حقوق بین الملل. برای کسانی که نخوندن، میگه که چرا اختلاسگران برای گریز کانادا رو برمیگزینند، و توضیح میده که یک تحلیلگر سیاسی باید این پرسش رو مطرح کنه که چرا از میان نزدیک به 200 کشور در جهان کانادا مقصد اختلاسگران حکومتی جمهوری اسلامی ایران است. و پاسخ به این پرسش از نگاه عوام شاید این باشه که کانادا کشور مهاجرپذیر و دارای امکانات رشد و سرمایه گذاری است، اما بسیاری از دیگر کشورهای جهان نیز همین ویژگی را دارا هستند. پس چرا کانادا؟ پاسخ به این پرسش رو باید در پیوندهای بخش آنگلوفیل دوستداران انگلیس و دوتابعیتی های امپراتوری بریتانیا با پیکره حکومت دانست. روش استعمار انگلیس در ایران بسیار پیچیده و رازآلود است، اما این رازواره ها در ادامه برایتان روشن می کنم. بیشتر اختلاس های کلان و میلیارد دلاری در جمهوری اسلامی با چراغ سبز لندن و پشتیبانی عناصر آنگلوفیل نفوذی در سیستم امنیتی و قضایی انجام می شود. برای یک اختلاس بزرگ میلیارد دلاری مجموعی از عوامل اطلاعاتی MI6 اینترجنس سرویس، دایره خارج از مرزهای بریتانیا، و عوامل داخلی یک حکومت در یک نقطه از دنیا همکاری می کنند تا سرانجام این رقم بزرگ اختلاس ها سر از بانک های کانادا و نهایتا انگلیس درآورند. این تازه ترین روش استعمار انگلیس در ایران و در کشورهای متخاصم دیگر هست که در ایران خیلی موفق بوده. آنها به کسانی که در مقام و مسندهای حساس مالی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند، تابعیت و شهروندی بریتانیا را می‌دهند. داشتن گذرنامه بریتانیایی یا کانادایی یکی از شرایط مهم یک اختلاس موفق با پشتیبانی لندن است. یعنی کاردار سفارت انگلیس در ایران به عنوان یک هدیه و پیشکش با فرد مورد نظر که معمولاً افراد رده بالای حکومت هم تماس گرفته و پاسپورت اقامت دائم در انگلیس یا کانادا را اهدا می کند که در واکاوی که این جانب تا کنون انجام داده هم تعدادی از مدیران ارشد قدیمی اهم از وزیران و نمایندگان مجلس و بیشتر فرزندان آنان پاسپورت انگلیس و کانادا اهدا شده که در این به این توجه خاصی به مدیران بانک مرکزی و مدیران ارشد دیگر بانک ها شده. اینها یک برنامه کاملا زیرکانه سازمان MIX انگلستان است. در این چند ساله میلیاردها دلار از سرمایه و ثروت مردم ایران به بانک های امپراتوری بریتانیا سرازیر شده است. تحقیقات در این باره برای هر روزنامه نگاری چه در ایران و چه در بریتانیا پیامد مرگ به همراه دارد. این یک افشاگری بزرگ است که در هزار توی یک دسیسه بسیاری را ناپدید کرده و می کند. فقر و فلاکت مردم ایران با خروج میلیاردها دلار ثروت آقازاده ها از کشور و روانه شدن آن ثروت به کانادا و لندن رقم می خورد. اما باز این پرسش را پیش می کشیم که چرا کانادا؟ بسیاری از مردم عادی نمی دانند که کانادا کشوری مستقل نیست و جزی از خاک امپراتوری پهناور انگلیس است. پادشاه انگلیس پادشاه کانادا نیست به شمال می رود. فرماندار کانادا توسط ملکه الیزابت تعیین می شود. الیزابت خدا بیامرزدش. پرنس چارلز. استرالیا، کانادا، نیوزلند و بسیاری از کشورهای جهان اکنون جزوی از ممالک پادشاهی انگلیس به شمار می آیند و با عنوان کشورهای همسو، کامانولث یا مشترک منافع شناخته می شوند. تمام قوانین این کشورها باید به توشیح و امضای ملوکانه شاه انگلیس برسد و یعنی هیچ ارزشی نخواهد داشت. این همان راز فلسفه شاهنشاهی است که عوام و جمهوری خواهان از درک آن ناتوانند. انگلیس هرگز نمیتوانست با ساختار حکومت جمهوری چنین امپراتوری را زیر نگین خیش داشته باشد. پس مجبور هست در قرن بیستم به عنوان کشور پادشاهی حکومت کند. بانک های کانادا و لندن روابط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با هم دارند و با یک امپراتوری مالی اداره می شود. بنابراین تزریق پولهای بادآورده به نظام بانکی کانادا یعنی تزریق پولهای ملت ایران به نظام امپراتوری بریتانیا. این گونه است که انگلیس بدون شلیک حتی یک گلوله و تنها با نفوذ دادن عناصر آنگلوفیل خود فروخته در پست‌های حساس نظام در حال چپاول ایران است. براسی ایرانیان در یک سیستم بردهداری انگلیسی تبدیل به برده های پادشاه بریتانیا شدند.
خانم زیارتی خواهش میکنم.
بسیار خوب. من همینجا حرفم رو قطع میکنم. میخواستم ببینم ایشون چون در انگلیس زندگی میکنن نظرشون.
با سپاس از شما خانم زیارتی. آقای احمدی بعد آقای علی جانی. آقای احمدی بفرمایید.
آقای خلف من ترجیح میدم بعدن حرف بزنم تا آقای علی جانی حرف بزنم بعد.
خواهش کنم آقای احمدی، شما خیلی دموکرات بود آقای احمدی. آقای علی جانی بفرمایید.
با سلام خدمت دوستان، تشکر از آقای احمدی عزیز و ابتدا عذرخواهی میکنم، من یک ساعت برنامه رو اشتباه کرده بودم، خیلی ببخشید که دیر رسیدم. در رابطه با بحث فساد، دو سه تا مسئله شاید به عنوان زیربناهای فساد باید در نظر بگیریم. یکیش ساختار اقتصادی ایران و جمهوری اسلامی هست که یک ساختار نفتیه، یعنی از طریق دولت و حکومت هست که در واقع یه منابعی توزیع میشه و طبیعی است که مگسان دور شیرنی میتونن دور اون جمع بشن. این یک مسئله اساسی است. حالا به لحاظ تاریخی دوستان اکثرین سنشون از من بیشتره و میدونیم که فساد خودش یکی از دلایل انقلاب، یعنی وقتی با حکومت شاه یه عده‌ای مخالفت میکردن از جمله چیزهایی که میگفتن هزار فامیل فساد مثلا، این یعنی یک بگراند منفی تو افکار عمومی همیشه رو فساد وجود داشته. و حالا اون موقع هم اقتصاد نفتی فساد پرور بوده، جمهوری اسلامی هم که به قول شاعر شهر ما عابد زاکانی وقتی گربه شد عابد مسلمان ها دیگه 5 تا 5 تا موش میگیره. حالا اینا عابد مسلمان ها شدن، فسادشون هم تبدیل به غارت و چپاول شده در واقع. و اگه بخوام ساختار اقتصادی ایران رو خارج از اون بحثای لیبرال و نئولیبرال و از این حرفایی که به اقتصاد ایران نمیخوره البته بحث بکنیم و ترسیم بکنیم، یه اقتصاد نفتی رانتی غارتیه. یعنی این ممیزه اقتصادی که اولا نفتیه و همین نفت تبدیل به رانت میشه و حالا در جمهوری اسلامی تبدیل به غارت هم شده، یعنی هر کسی هر موقع سوار این قدرت بشه فکر میکنه که سیستم سیستم باربندی. این هم یه مسئله، یعنی جدا از ساختار یک زمینه فرهنگی ضد فساد هم در جامعه ما وجود داره. طبیعی است که حاکمانی هم که مدعی میراثبری از انقلاب هستند به هر حال بایستی با فساد مخالف باشن یا یه جوری جلوه بدن که ما فساد نداریم، یا به علی خامنه‌ای بگن که فساد ساختاری نیست موردی. نکته سوم به لحاظ تاریخی، بعد از سال 88 ما شاهد رشد تصاعدی فساد هستیم و به شکل عجیبی شاهد رشد تصاعدی جاسوسی هم هستیم. یعنی فساد تصاعدی بالا میره و جاسوسی به خصوص برای اسرائیل هم تصاعدی بالا میره و این خب به لحاظ جامعه شناختی اتفاقی نیست. مهمترین اتفاق سال 88 تقلب انتخاباتیه، یعنی دست کردن در صندوق رأی مردم. وقتی که در صندوق رأی مردم دست میبریم این دیگه همون تخم مرغ دو چطور دوز میشه است. دیگه خود کارگزاران نظام هم براشون قباحت حالا با دید خودشون حرام خوری از بین میره، یعنی وقتی شما رأی حرام میخوری مال حرام هم میخوری. یعنی ما شاهد یه نوع فروپاشی اخلاقی در درون ساختار است. حتی اون لگد پرانی های احمدی نژاد به خامنه‌ای بعد از این طور. یعنی خامنه‌ای بر احمدی نژاد یه روحانی برجع ولی فقیه یه حاله از تقدس سرش بود، اون بالا همه میدونن که داریم تقلب کردیم دیگه، یعنی همه با هم دزدی کردیم، دزدی از رأی مردم کردیم دیگه، دزدا که به هم دیگه نمیتونن جا نماز آب بکشن برن هم. یعنی اون قداست و ابهت خامنه ای که احمدی نژاد وقتی دور اول رئیس جمهور شد دستشو بوسید اون از بین رفت. در دور دوم دیگه به بهانه سرماخوردگی اینا شونش رو بوس کرد، یعنی دیگه دست بوسی هم نکرد و اینو من نمادین در واقع میگیرم. وقتی که ایمان و باور کارگزاران نظام از صدر تا زی از بین رفته به خود نظام و صداقتش، راستگوییش، سلامتش، این به صورت شتابانی تو دو چیز خودشو نشون داد: فساد اقتصادی، نه اینکه قبلا نبود، جهش تصاعدی بالا، و یکی هم جاسوسی که اکثر 99% جاسوس ها از بلایون و سپایی ها و هزباللهی ها و این دکمه بسته ها و ایناست دیگه. یعنی و دوستانی که اون موقع در اوین بودن یا گوهردشت بودن بند این جاسوس ها رو میارن و یه اتاقای اینا یه اتاق توی بعضی بند ها میندازن، همه شما این بچه هزباللهی ها و سپایی ها و هر کسی هم برای خودش یه توجیهی داره، ولی تش اینه که دیگه به این نظام اعتمادی نداره. نکته بعدی که تشدید کرده فساد، ناامیدی نسبت به آینده است و حراس از فروپاشی. یعنی اینکه نظام ممکنه بره، ما تا وقت هست باید بار خودمون رو ببند. یعنی جدا از اون مسئله، این موضوع هم مسئله رو تشدید میکنه که ما وقت زیادی نداریم. اینکه آقازاده ها و خانمزاده ها و اینا میرن تو کانادا، الان دوستان دارن بحثشون بود، اینا به چند دلیل. حالا بحث آقازاده ها و خانمزاده ها، بعضی هاشون خب واقعا شورش کردن بر سبک زندگی پدر مادرشون، یعنی جدا شدن از پدر مادرشون، طبیعیه. حالا اینکه سبک زندگی جدیدشون خوبه یا بده یه بحث دیگه است. اینا اکثرا به افراط در لذتجویی رسیدن. بعضی هاشون، یه جوانی بود یادم رفت که پول میپاشید سر این اسپیا و اینا، اینو همه دیدین. من به سبک زندگی بعضی هم برای عکس اومدن، دختر این آقای که وزیر احمدی نژاد بود علیه هولوکاست چیز داشت، اخیرا یه جایزه هنری بود، شورش کرد. نرگس رامین، اینا شورش کردن بر پدر مادرشون و مستقل از پدر مادرشون هستن. این یه بخش رو کنار بذاریم، ولی خیلی از آقازاده ها در واقع اومدن اینجا که اولا بخشی از سرمایه های خانوادگی رو بیارن اینجا، بخشی شون اینجا تو ایران از پول نمیشه پول در آورد، بخشی از بخششون میارن اینجا. همینطور یه جایگیری میکنن برای تفریحات اونا دیگه، کار به مثلا مامورای به قول معروف مسئولین جزء و مجریای تلویزیون رسیده دیگه، تعطیلات برن کانادا و برن انگلیس و برن استرالیا. گاهی قدم ایرانی ها شکارشون میکنن، یه عکس هم میگیرن آقا روحانیه ولی با شلوارش مثلا اونجا میگرده، عکسش رو میگیره، یا مثلا افراد مختلف. یعنی یه جاییست برای اینکه تو ایران نمیشه تفریح کرد، بریم بچه هامون رفتن اونجا دیگه، راچاشو بلدن و بلیت میخرن و ویزا میگیرن، همه کار میکنن. بعضی دولت هم که خوب همکاری ویژه دارن، میریم اونجا هم پول میبریم هم تفریح میکنیم برمیگرد. و یکی هم یه مفری گذاشتن برای روز مبادا که اگر تبدیل تو خورد و به قول معروف جمهوری اسلامی نبود، ما بتونیم سریع به قول اون قهرمان فیلم مارمولک راه در رو داشته باشیم، بتونیم در این بریم. و این هم خب جزی از عوارض فساده و منشأش هم یه مقدار ناامیدی نسبت به آینده جمهوری اسلامی. این هم یه نوشته. اما شاید مهمترین موضوعی که در بحث فساد میشه مطرح کرد این است که فساد شرط بقا و پاشنه آشیل جمهوری است. یعنی همزمان هم شرط بقاشه هم پاشنه آشیلش. شرط بقاش اینه، چون که ایمانشون رو به حکومت دست دادن باید بخورن تا وفادار بمونن. به خاطر همینی که دونه درشتان معمولا مسئولیت دارن و خامنه‌ای میگه کش ندهید، یعنی میدونه که بخواد انگشت بذاره و کنترل بکنه، خب یه سری خیلی وفادار نمیمونن بهش، یعنی امتیاز مالی باید داد. حالا این خورده پاهای وامی، شغلی، سمتی به سرش و برادرزادش و برادر خانومش و نوه‌عمه‌ش رو ببره سر کار، همینجوری این رده رو میریم بالاتر. در واقع شرکت های بزرگ و اولیگارش های مالی و اینا یواش یواش در واقع شکل گرفتن و فساد دیگه بالاتر از فساد سیستماتیکه. شما رو تو بحث فساد، جامعه شناسی فساد اینا هست دیگه، یه بار فساد موردیه تو همه کشورها هست، تو کشورها تو همین فرانسه قاضی فاسد دستگیر کرد، افشا شد. و هر جایی ممکنه فساد باش، این فساد موردی مسئلهش فرق، ولی فساد سیستماتیک تو جمهوری اسلامی یه مسئله است که ما الان دیگه از اونم عبور کردیم. یعنی فساد درست سیستماتیک است، ولی فساد دیگه شرط بقای جمهوری است. یعنی اگر بخواهد جمهوری اسلامی فاسداشو بگیره، شاه هم میبینید اون سال آخر، چند ماه آخر است که به اتهام فسادی در میگیری میندازه زندان، حالا تر خشک هم میگیره، یعنی برای اینکه به قول معروف آب بپاشه روی حرارت مردم یه در دستگیر میکنه. حالا هویدا به یه دلیل، نصیری به یه دلیل، برخی از
افراد به یه دلایل دیگه یه در میگیری که خب اکثرشون بیره بعد انقلاب میفتن و اعدام میشن. جمهوری اسلامی الان تو مرحله ای است که فساد شرط بقاش، اما پاشنه آشیلش هم است. چرا؟ چون جمهوری اسلامی برخلاف حکومت شاه که بدنه هوادار قوی نداشت، همون گونه که نیروی سرکوب مهمی نداشت، یعنی برای سرکوب تظاهرات ارتش با تانک میومد تو شهر ما با تانک میومد، ولی جمهوری اسلامی نیروی ضد شورش داره. این نیروی ضد شورش باید بدنه جذب کنه، باید عضوگیری کنه، عین تشکیلات های سیاسی میمونه. الان عضوگیری جمهوری اسلامی تشکیلاتی تره تا مخالفین، چه جمهوری خواهش، چه سرطان طلبش، چه نهاد مدنیش. تو داخل البته سرکوب جمعیت امام علی 10,000 دانشجو داشت، شوخی نیست، 10,000 دانشجو، 60,000 نیروی پیرامونی داشت، یه انجیو زدنش. الان انجیو های ایران جذب نیروشون خوبه، ولی حکومت خیلی مراقبشون. تشکل های سیاسی نه، میبینید جبهه ملی نهضت آزادی میخوان جلسه بذارن، میریزن جلسه تخونهشون رو به هم میزن. میخواستن 3 نفر از جبهه ملی، 3 نفر از نهضت آزادی با هم یه دیدار بکنن، میان اون محل در واقع نمیذاره این جلسه تشکیل بشه، انجمن های دانشجو رو میزن. اما خود بسیج، خود سپاه در واقع باید نیرو جذب کنه. ببینید یکی از دلایلی که این راهپیمای اربعین رو انداختن تو همین ماه اخیر، نمیدونم ماه رمضان 100,000 نفر، 70,000 نفر، نمیدونم چند 10,000 نفر بردن استادیوم آزادی، نمیدونم سفره از فلان جا تا فلان جا انداختن، افطاری میدن، فلان میدن، یعنی چیزای جمعی. حالا چیزای حاشیه اقتصادیش اون که یه لفت و لیستی هم این وسط ها میکنن بماند، این که اصلا روحیه اینا، روحیه هیئتی اون هم بماند. پارسال عکسش رو دیدید دیگه، در سر جلو سردر دانشگاه تهران عثمان قربانی کرد. حالا این رویای هیئتی و دیگ بیارین و غذا بپزیم اینا رو بذاریم کنار، علت اصلی که اینا این تجمع رو راه میندازن این هست که میخوان اون حس در اقلیت بودن و حس شکست رو از هوادارشون دور کنن. هواداراشون تو جنبش زن زندگی آزادی احساس شکست کردن، احساس کوچیک بودن، در اقلیت بودن، تحقیر شدن از طرف مردم دیدن تو امام پرانی و تو چیزهای دیگه. تو همین انتخابات اخیر که 20-30%، حالا 30% خودشون میگن 40% شرکت کردن، یه بار دیگه این حس شکست، حس در اقلیت بودن و کوچیک بودن رفت تو ذهنشون. و همین هفته های اخیر احتمالا همه دوستان این ویدیوهایی رو دیدیم که یه آخوندی سوار اسنپ شده، حالا یه آخوند خنده رو و خوش برخوردی هم از با خنده با راننده حرف میزنه، میگه او تو چقدر بد آوردی. این همین من اسنپ صدا کردم، در رو باز کردم، دید آخوندم، میخواست باز بده بره، من پریدم سوار ماشین شد. این یعنی چی؟ یعنی ما خیلی در اقلیتی میگه، ما منفور مردمیم، خودش داره سریع میگه دیگه. یا یه ویدئوی دیگه دیدین تو، حالا من داشتم جامعه شناسی، تو جامعه شناسی یه شاخه هست میگن جامعه شناسی زندگی روزمره، یعنی مثلا تو حالا چیزای خیلی سادهش، مردم تلفن میزن چجوری با هم سلام میدن، خداحافظی میکنن، تو خیابون میبینن مثلا دست میدن، کلاهشون رو برمیدارن، تو خیلی چیزای دیگه. حالا این یه رشته ای سلام، تو همین جامعه شناسی زندگی روزمره این ویدئوها رو ارزیابی کنیم، خب این یعنی شکست دیگه. شما به زور سوار اسنپ شدی، یعنی جامعه شما رو نمیپذیره. یه ویدئوی دیگه پخش شد که یه آقای حزب اللهی با تشر و اینا میره توی مجتمعی، دارن غذا، حالا رستوران چیه، دارن غذا سرو میکنن، میگه ماه رمضونه فلان فلان، میگن برو حراست تو جریان بود، میره در اتاق حراست رو باز میکنه و شروع میکنه داد بیداد کردن، حراست گوشو میگیره از اتاق خودش میندازه بیرون. یعنی حراستی هم این بابا رو نمیپذیره. این هم بازم با همین دید جامعه شناسی زندگی روز بره. این آقا کیه؟ این حزب اللهی بدنه نظام که باید بره شما بگیره تو خیابون تو سر ملت بزنه. این آقایی که این یه آقای دیگه هست، معاون سازمان تبلیغات اسلامیه، یه روحانی است، حریزابی اسم خوزستانی باشه داره. علت بیهجابی دخترای نوجوان و جوان میگه، میگه یه دلیلش اینه که اینا
دچار عدم اعتماد به نفس شدن، در دچار خود کمبینی میشن در ارتباط با همسالان خودشون. حالا جامعه شناسی بحث هست دیگه، یکی از راه‌های اجتماعی شدن بیشتر، حالا یه بخشی تاثیر از خانواده است، یه بخش مهمتری تاثیر از همسنان و همسالانه. یعنی این هم بازم اعتراف اینه که اکثریت همسنای این دختری که با حجاب بودی بی حجاب شده، اکثرشون بی حجاب هم. حالا این یعنی که ما در جامعه در اقلیت و اینا رو بعد براشون هیجان و شور و شوق ایجاد کرد. دیگه حکومت نمیتونه فریب بده بگه ما در اکثریتیم، ولی میتونه بگه که ما زیاد هستیم، ما کم نیستیم، یه استادیوم آدم پر کنیم، شعار بدیم، پرچم تکون بدیم، کاری که بعضی گروه های سیاسی خارج از کشور هم میکنن. اول انقلاب بعضی گروه های سیاسی میلیشیا داشتن، شعر میخوندن، ترانه میخوندن، این هیجان رو ایجاد میکردن که نیروشون بمونه و انگیزه بگیره. حالا همه اینو نشون بده اینا در اقلیتن و بایستی بهشون دلگرمی داد، وگرنه نیروی سرکوب خودشون هم ریزش میده. حالا یکی از چیزایی که اینا برای اون نیروهاشون تو اردوگاهاشون بصیرت افزایی میکنن این که ما طرفدار عدالتیم، ما ضد فسادیم، ما فلانیم، یعنی اینجوری سرشون گرم میکنن. یه پایه دیگرش هم بحث ضدیت با آمریکا و اسرائیل و دشمن و جبهه مقاومت و از این هم. خب وقتی که فساد میاد، از اینجا میخوام برگردم به بحث فساد، وقتی که فساد میاد اینا میگن شما که ما گفتیم همه ما آدم ها خوبی هستیم، این لیبرال ها و غرب زده ها و اصلاح طلب ها و ضد انقلاب و خارج نشین ها و اینا همه فاسدن، دزدن، از خارجی ها پول میگیرن، مال مردم خورن، دزدن. که آقای شیخ گریان که معلم اخلاق بودم که اینجوری در اومد، این فساد چای دبش واقعا رقمش سرسام‌آور بود. 3.5 میلیارد دلار، 3.5 میلیارد دلار، نه میلیون و میلیارد تومن. یعنی اینا رفتن کلی مذاکره و منکشی و اینور و اونور که بتونن 6-7 میلیارد دلارشون که آمریکایی‌ها به زور فریز کرده بودن آزاد کنن. یعنی چند تا گروگان آزاد کردن که نصف این پولو بگیرن، دو برابر این پولو بگیرن. نصف اون پوله تو یه دونه فساد رفته تو چای دبش و هیچ کی هم صداشو در نمیاره چی اصلا چای دبش چی شدی؟ مگه توی واردات صادرات دبش و چای و وارد کردن یه مقدار تجهیزات 3.5 میلیارد دلار پول میتونه این ور اونور بشه، ولی زود دارن خاکمالیش میکنن کسی سر در نیاره. خب اینجا پاشنه آشیلی حکومت، یعنی نیروی سرکوبش بی ایمان میشه، مسئله دار میشه. شما الان یه جریان عدالت خواهی داریم میبینین که ریزشی های بسیج و نیروهای بلایی وحیدش داریم و دیگران، یعنی اصلا یه اکیپ هم اینا که بیانیه امضا میکنن. 2 سال پیش روز 16 آذر اینا یه بیانیه امضا کردن، آقای خامنه‌ای بیا تو دانشگاه به ما جواب. خامنه‌ای دعوت کردن بیا دانشگاه، مگه حضرت علی پاسخگو نبود؟ شما باید پاسخ. اینا رو قول معروف زدنشون تو شیراز، دانشجو عدالت‌خواه شیراز، یعنی ولایتی‌های ریزشی آمدن این حرفا رو زدن. حالا نمونه معروفترش مهدی نصیری دیگه، الان ویدیوهاشو دارین می‌بینین دیگه، یعنی هر چی بخواد داره میگه. و خود مهدی نصیری میگه روند جدایی من از بحث فساد شروع شد. اینا خیلی بحثشون آزادی دموکراسی نبود، اینا تربیت شده یه بدنه نظام بودن، اردوگاه های بصیرت افزایی نظام بودن که اینها رو با حکومت عدل علی و ما ضد فسادیم، ما ساده زیستیم، نمیدونم اون حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی و اون تیپا و خاتمی و اصلاح طلبا و اینا که اومدن تو خیابون حجابشون رو برمیدارن، اینا مرفه بی دردن و اینا فلانن، با این حرف سر اینا کرده بودن، اینا رو نگه داشته بودن. حالا وقتی فساد میاد، فساد یعنی موریان افکار اینا رو میفتن. این 2 هفته است اینو کپ کردن، اصلا نمیدونن این ماجرای کاظم صدیقی رو چی بگم. امشب اومده از روی ویدیو پر کرده، عذرخواهی کرده، استغفار کرده، من غفلت کردم، نمیدونم اعتماد کردم، حد دروغا چیه داره میگی؟ یه آیت الله امجد الان تو فرانسه زندگی با پسرش بعد از جنبش سبز، اینا کشور در اومدن رفتن مالزی، از اونجا به این آیت الله امجد معلم اخلاق حزب الله و اطلاعاتی ها بوده. یعنی این جوان ها میومدن میشستن ایشون درس اخلاق میدادن، این آقای کاظم صدیقی.
ولی ایشون سالم این دوزه یا این به حال به نرخ بیشتر. از جنبش سبز خرجش از حکومت جدا میکنه. یا ما قرارمون نبود بزنیم مردم بکشین تعلق کنین تو انتخاباتون، قرارمون این نبود. حالا اومده خارج و الان فرانسه زندگی میکنه. من چند روز پیش از صحبت میگم، من این که میگم چون تو کانال سرش هست داریم میگفتیم کاظم صدیقی فامیل ماست، مادر ما خواهرزاده، ایشون خواهرزاده مادر ماست یا برادرزاده مادر ماست. و وقتی مادر ما فوت کرد سال 88، سالی بود که خب اینا تقلب کرده بودن، اینا تازه خرجشون از حکومت جدا کرد، اینا رو با یه شیب ملایم پسره زودتر بابای خوری دیر. نصف بیشتر نظام هم ایشون رو به عنوان آیت الله امجد بزرگ و معلم اخلاق هنوزم قبولش داره و مرتب نامه می‌نویسه به خامنه ای و پوش و فضیحت و تکفیر و که تو طاغوتی، تو الان خودت یه طاغوتی. میگفت بابای ما گفت من با این حرف نمیزنم. گفتیم بابا مثلا اومده مادر ما فوت کرده، فامیل ایناس، زن و بچه‌ش اومدن بده. گفت بیاد ولی من باش حرف نمیزنم. گفت سر شام و بعد شام نشست حرف زدن و ایشون گفت که در این مجلس، در این نماز عید فطر رهبری مردم خیلی آمده بودن. گفت من بهش گفتم که خب این 2-3 میلیون که تو خیابون بودن مردم نبودن مگه؟ گفت نه اینا همه اهل بغی، اهل بغ تو نظام فقهی یعنی کسی که علیه حکومت حق شورش کرده و باید اعدام بشه. خب من اینو شنیدم، حتی اینا رو نوشته ها پسرش هم تو کانال تلگرام، منم توی 2-3 تا مصاحبه اخیر، یعنی ایشون معتقد 2-3 میلیون آدم رو میشد اعدام کرد، دست این میدادن برمندش اعدام میکرد. بعد یه ویدیو پخش شد که آقای حسینیان جلاد وزیر اطلاعات دوره هاشمی گفته بود من پرونده ایشون دیدم، دیدم گفتم آقای حسینیان شما ماشاءالله خیلی راحت حکم اعدام میدادید، یعنی یه جلاد میگه دست مریض تو بالا دست ما بلند شد. حالا این چرا ایشون مثال میزنه؟ میخوام کالبدشکافی فساد بکنم. کیا تو جمهوری اسلامی راحت تر میتونن فساد کنن؟ این دوتا شرط رو داشته باشن، قبلا وفاداریشون به حکومت با کشتار و شکنجه و سرکوب مخالفین نشون داده باشن، یعنی حکومت میدونه اینا تا آخر هستن، چون حکومت بره اینا میرن، بنابراین تا آخر پای حکومت وایست. دوم هم این که تملق و چاپلوسی فراموش نشه، که حالا ایشون که دیگه از همش اصلا مزخرف ها میگه دیگه، که مثلا مصباح یزدی رو داشتن جنازه‌شون میشستن چشمش رو باف کرد نگاه کرد اینا فلانی امام زمان رو دیده، این اونو دیده، این اینو دیده. همین آقای امجد میگفت پولایی که بهشون دادن، زمینی که دادن برای حوزه علمیه دوره قالیباف نبود، دوره احمدی نژاد بود، همه اینا دقیقا از همون سال 80ش بود. گفت ایشون آقای احمدی نژاد به سیر آخونده شروع که از زمین های گنده دادن، گفت اون موقع به پدر ما یعنی به آیت الله امجد هم پیشنهاد شد بیا یه زمین بدیم حوزه علمیه درست کن، 1 میلیارد هم بهتون بدیم. 1 میلیارد اون موقع خیلی پول بود، الان پول 1 میلیون است، اون موقع خیلی پول بود. گفت پدر ما قبول نکرد چون پدر ما ساده زیست بود و یه کرد کرمانشاهی هم اصلا خودش بود، حالا ما خارج از کشور. حالا این نمونه و کالبد شکافی فساد، اون حسن اسمش یادم رفت که تو جنبش سبز عکسش هست که پشت ترک موتور نشسته اسلحه داره، اون بعدا در اومد چه ویلایی داره، باغ وحش شخصی داره، فلان داره. حالا یکی از بچه‌هایی که اینو بعدا به اتهام فساد گرفتنش تو زندان با این بود که خاطراتی تعریف می‌کرد، من چون وقتم تموم شد نمی‌خوام وارد جزئیات بشم، فقط جمع‌بندی بکنم که فساد شرط بقا و پاشنه آشیل جمهوری است. جمهوری اسلامی مثل یه ماری که دومش رو تو سرش گرفته، فسادش اینه، یعنی از یه طرف داره خودش رو از بین میبره، فساد خود ویرانگره چون نیروی هوادار و نیروی سرکوبگر جمهوری اسلامی رو مرتب ریزش میده، باعث ریزشش میشه. بنابراین یکی از کارهایی که اپوزیسیون باید بکنه مرتب اطلاع رسانی و در واقع آگاهی دهی روی این مسئله از جمله برای بدنه نظامه. نمک رو زخم مردم پاشیدنه، واقعا مردمی که 7 دهکشون تو این عید بسیار مشکل داشتن، 4-5 دهکشون به چه کنم چرا افتاده بودن، این خرجای شب عید اون چجوری بگذرونی، حتی طبقه متوسطش مشکل داشت برای این خرجای شب عیدش. وقتی میگیم مثلا آقا اومده یه زمینی رو همینجوری خانوادگی پسر و عروس و رئیس دفتر و راننده با هم دیگه سند زدن، نمک می زخمی نیست. و این باعث نفرت مردم میشه، باعث انگیزش مردم برای اعتراض خیابانی میشه، یه وجهش اینه. اما در درون نظام هم باعث ریزش بدنه سرکوبگر نظام میشه، چون این بدنه بخشیش آدمای لومپنن، بخشیش آدمای معتقدن. یعنی فکر میکنم برای امام زمان باید بزن تو سرم، برای اینکه این آمدن حکومت حقه رو از بین ببرن و این بخش قابل ریزشه. ما ریزششون رو به صورت انبوه داریم میبینیم، به صورت انبوه. بسیج تهران الان با ظرفیت 40% سابق، یعنی 60%ش ریزش کرد. این ریزش ها یکی سرکوب کردن و زدن پیرزن و پیرمرد و زن و بچه مردم و شلیک به مردم، یه بخشیش هم ناشی از همین فسادهای مالیه. خیلی ممنون از وقتی که
با سپاس از شما آقای علی جانی بزرگوار.